حتما من خدمتتون منابع رو معرفی میکنم. من به نظرم میاد که هفته گذشته بیشتر چیزایی که صحبت کردیم با محور، اگر فراموش کردم به من لطفا بگین، با محور نوع پوشش یا خلق و خوی و خصلت‌های ایرانی‌ها بود در دوره قاجار که واجد چه رفتارهای اجتماعی بودند و برجسته که از دید ناظران غیر ایرانی در واقع پنهان نبود و آن چیزی که اگر برای ما از نوع خوی و خصلت ایرانی ها در این دوره باقی مونده، یک بخشیش رو ما مدیون اون نوع گزارش هایی هستیم که در واقع دیگری و در شکل دیگر میتونیم بگیم یک نگاه غیر بومی از رفتار ایرانی ها استنباط هایی که داشتن رو به تصویر کشیدن و امروزه برای ما شدن منبع اطلاع. چیزی که نمیدونم آیا ما همینا رو گفتیم یا مبحث دیگه هم بوده. آیا موضوعی که صحبت شده همین هست، بخش دیگه رو هم بایستی میگفتم یا از قلم انداختم؟ فکر میکنم توی اون توضیحاتی که دادم در مورد حتی پوشش زنها صحبت کردم، ولی در مورد پوشش مردها به نظرم میاد صحبتی نشد، که اگر اجازه بدین خیلی خیلی کوتاه به این مقولم اشاره کنم، چون فکر میکنم یکی از دوستان توی حوزه تئاتر کار میکردن و شاید براشون این مباحث بتونه کمک کننده باشه که توی اون در واقع پردازش کاراکترهاشون یا توضیحاتی که میخوان به لحاظ بصری توی کارشون ارائه بکنن از این گونه مؤلفه ها هم بهره ببرن. خیلی مختصر برای اینکه زود از موضوع بگذریم و بخش دیگه رو من صحبت بکنم، در مورد پوشش مردها اگر بخوایم بگیم تو دوره قاجار چه گزارش هایی هست و یا اساساً چی میپوشیدن، اگر یه تورقی داشته باشید به مطالبی که در این خصوص نوشته شده یا بخش‌های بصری که مثل سریال‌ها و فیلم‌هایی که تاریخی تولید شده، نه دقیقاً ولی به هر حال بخش زیادی سعی کردن که اون تصویرسازی که می‌کنن مبتنی بر نوع لباس‌هایی باشه که در اون روزگار پوشیده می‌شد. و خب طبیعتاً باز در مورد نوع پوشاک زن مردها در مقایسه با زنها ما مستندات بیشتری رو داریم، اما با این وجود از لباس در واقع مردمان ایرانی در دوره قاجار اگر اطلاعاتی هم که وجود داره بیشتر برمیگرده به دوره ناصرالدین شاه به بعد. حالا از قبلش خیلی اطلاعات نداریم مگر به شکل توصیفی، اگر به خصوص سفرنامه ها چیزی رو نوشته باشن. و خب باز اشاره کردیم یکی از دلایل این بود که اولا حضور غربی ها بیشتر شد و قاعدتا اونها توصیفات بیشتری رو به دست دادن. در ثانی اتفاق افتاد و اون در واقع اختراع عکاسی بود و در یه فاصله کوتاهی از اختراع این در واقع وسیله در جهان، در ایران هم مورد استفاده قرار گرفت و اتفاقا شخص شاه یعنی ناصرالدین شاه خیلی علاقمند بود به استفاده از دوربین عکاسی و به همین لحاظ ما در آلبوم خانه کاخ گلستان که اتفاقا چند وقت قبل هم اگر حضور ذهن داشته باشید یه اتفاق وحشتناکی افتاد که لینک این تصویرها لو رفت و در همه جا پخش شد. حالا بعدن گفتن که این لینک در واقع مجموعه سایه عکاسی ماست، ولی به هر حال خب یه بخش زیادی از این تصویرها کارای خود ناصرالدین شاه هست، چون براش جالب بود عکاسی میکرد و از هر چیزی تصویری رو بیادگار گذاشته، مخصوصا از زنان حرمسرا، از تفریحات اونها، از تفریحات داخلی در واقع حرم. و حتی یک کتاب در موردش چاپ شده به اسم ناصرالدین شاه عکاس که یک فرد محقق در حوزه تاریخ عکاسی اون رو منتشر کرده. آن چیزی که به هر حال میتونیم در موردش بیشتر مانور بدیم این هستش که از زمان سلطنت ناصرالدین شاه به این ور اطلاعاتمون بیشتر هست و استنادات ما تا پیش از این نهایتاً به تصاویر نگارگری، یعنی در واقع نقاشی هایی که حالا بیشتر نقاشی های سلطنتی بودن، بسنده باید می کردیم که باز اصولا این نقاشی ها چون وجه درباری داشتن قاعدتا پوشش رجال و به قول معروف درباری ها رو بیشتر منعکس می کردن. بر پایه این نقاشی ها در نیمه اول دوره قاجار، یعنی در حدود حکومت های فتلی شاه و محمد شاه تا قبل از ناصرالدین شاه، شامل شلوار و پیرهن و قبا و عمامه یا کلاه بود و جالبتر این که این لباس های جورایی شبیه لباس های زنا بود، یعنی در واقع با تنپوش های زنا شباهت زیادی ما بینیم توی این نقاشی ها. در دوره ناصرالدین شاه هم یه دگرگونی در نوع پوشش مردم به وجود اومد، همونطوری که فرم لباس زنها به کلی تغییر پیدا کرد، اجزای جدیدی مثل شلیته و چادر کمری و اینا بر لباس هاشون اضافه شد، در پوشش مردها هم چند تا تیکه اضافه شد و تغییراتی پیش اومد، مثل پیراهن، ارخالق، قبا، عبا، ردا، شال کمری، پوستین، شلوار، جوراب، عمامه، کلاه یا حالا شال و همینطور کفش که اینها تنپوش مردها رو تشکیل میداد. از دوره اواخر دوره ناصرالدین شاه که اشاره کردم به هر حال ایرانی ها مراوداتشون مخصوصا اون طبقه سرآمد با اروپا بیشتر شد، کم کم علاقمندی به استفاده از لباس‌های فرنگی بین افراد درباری، اشراف و کسایی که خودشون رو منور الفکر می‌خوندن پیش اومد و نشون داد خودش رو. علاقمندیشون به پوشیدن این لباس‌ها باعث شد که ابتدا در واقع جالب بود لباسایی که می‌دوختن نیمه غربی بودن. ناصرالدین شاه هم و بعد از اون رجال درباری که جوان بودن پیشگام بودن تو این قضیه و به این ترتیب الگوی پوشاک مردها در مدار تغییر بزرگ قرار گرفت و به مرور می‌بینیم از تعداد تنپوش‌ها کم شد و فرم روپوش یا شلوار یا کفش بر اساس مد جدید تغییر کرد. در اواخر دوره ناصری یک لباسی مد شد که اشراف و اعیان خیلی خوششون اومد، مخصوصا اونایی که خیلی احساس در واقع نوگرایی داشتن، و اون لباس سرداری بود که در مد به سمت پوشتن لباس‌های فرنگی مابانه خیلی تغییر بزرگی محسوس می‌شد، چشم می‌اومد و در عین حال یه پوششی بود که خیلی سبک‌تر بود، راحت‌تر بود از اون همه لباس رو هم پوشیده مردها رو در واقع یه جورایی راحت می‌کرد و جایگزین ارخالق و قبا و ردا و اینا می‌شد. سرداری در واقع یک کت بلند بود، یقه‌دار که تا زانو می‌رسید و از جلو هم با چند تا دکمه بسته می‌شد. یه چیزی مثل همین در حقیقت چه می‌دونم این پالتوهای امروزی یه خورده سبک‌تر. با وجود این که خب اومدن مدهای جدید و فرنگی باب شده بود، مردها تا دوره تا اواخر دوره قاجار سعی می‌کردن لباس‌هایی که از قبل وجود داشته رو بپوشن. اون تغییراتی که میگیم بیشتر مخصوص طبقات بالای جامعه بود، همونجوری که اشاره کردم این الگوی سنتی یه پیراهن بلندی بود که معمولاً از در واقع تا زیر نشیمنگاهشون میرسید، یقش گرد بود بسته و آستین بلند داشت، در روی شونه راست یا چپش چند تا دکمه میخورد. مردهایی که در طبقه متوسط و فرودست بودن جنس لباسشون از کرباس بود و افراد درباری و اعیان اشراف از این پیراهنا اغلب سفید رنگ بودن. طور مثال کتاب پولاک، افراد کارگر پیراهنهای آبی هم می پوشیدن. خب به هر حال پارچه سفید گرونتر محسوب می شد و حتی نگه داشتنش هم و تمیز بودنش هم که چندشاور نباشه رنگش و کثیفیش میتونست هزینه بر باشه. به هر حال برای اینکه مدام لباس رو نشورن و استهلاک لباس زیاد نشه، در واقع پیراهن رنگی مد شد و این رو بیشتر اقشاری میپوشیدن که حالا زاره بودن، روستایی بودن، اصولا طبقه متوسط رو به پایین بودن، که میمدن پیراهن کرباسشون رو به رنگ رضا میدادن که یا رنگ آبی یا رنگ سرمه‌ای در بیاره که این شکلی بیشتر عمر بکنه و کمتر بشورن. و افراد متمکن چون اساساً شستن لباس مد نبود و مخصوصا افرادی که پولدار بودن هیچ وقت لباساشون رو نمی پوشیدن، ببخشید نمی شستن، می پوشیدنش و هر وقت کثیف می شد می دادن به نوکراشون و یه پیرهن نوع دیگه رو جایگزین می کردن. در مورد در واقع بخش رختداری سلطنتی اگر بررسی بکنید میبینید که یکی از منابع درآمد رختداری بود که دقیقا اون فرد رختدار این لباس ها رو اصلا کنترات میکرد، میفروخت و خودش یه درآمد خوبی محسوب میشد. به هر حال مردها پیراهن رو روی یه شلوار گشاد میپوشیدن که دمپاش تنگ بود و زیر لبه های جوراب کوتاهی که به قوزک پاشون میچسبید میرفت. جوراب ها رو زنها با یه نخهای ظریف و با میله میبافتن و در حقیقت پوشیدن جوراب بیشتر در شهرها به عنوان یه عرف پذیرفته شده بود و تو روستا مگر اینکه تو عروسی جشنای بزرگ از جوراب استفاده نمی کردن. در اواخر دوره ناصری بین اون طبقه اعیان و اشراف شلوارهای باریک و راست جای شلوارهای گشاد رو گرفت، هرچند که خب این لباس خیلی، یعنی این مد خیلی مورد توجه نبود، عمومیت پیدا نکرد و به جز یه عده کوچیکی از اون اعیان و افراد درباری یا نظامی ها که شلوارهای چسبان طرح اروپایی رو ترجیح می دادن، همچنان شلوارهای گشاد توسط مردها داشتم عرض میکردم خدمت شما، چون واقعیتش اینه که نتونستم از طریق گوشیم بیام، عذرخواهی میکنم. سریع از اینجا من میذارم، این که به هر حال مردها کتی بلند و جلو باز میپوشیدن برخلاف پیراهنی که زیرش بود و آستینای تنگ داشت، با دکمه های اونو جمع میکردن. تجار و کسبه و روحانیون و حتی طبیب ها ارخالقهای بلندی رو تا مچ پا می پوشیدن. یکی دیگه از اجزای لباس مردها یه لباس تمام قد و جلو باز بود به اسم قبا که روی اون ارخالق پوشیده می شد و اونقدر گشاد بود که می تونستن رو هم بیارن و در این حال یه شالی هم در ناحیه کمرشون روی اون ببندن. همه علما و بعضی از تجار به جای اینکه قبا بپوشن، عبا و ردا روی ارخالق به تن می کردن. شما عکسای قدیمی رو اگر ببینید متوجه میشید که این عکس‌ها الزاماً در واقع افراد روحانی نیستن که عبا و یا ردا دارن، بلکه آدم‌های به هر حال کسانی که ازشون سنی گذشته، آدم‌های محترمی بودن، ممکن بود تاجر باشن، ممکن بود یا آدمی باشن که هر طبیب باشن، ولی خب به هر حال اون قبا رو می پوشیدن. روی اون قبایی که در واقع لباس می پوشیدن، افراد اشرافی از جنس ترمه شال کشمیر می بستن، حالا ابریشمی بود یا از اطلس بود، به هر حال از جنس خیلی خوبی اون شال رو دور خودشون می بستن، دور کمر می بستن. اما مردم عادی از چلوار سفید یه شالی رو دور کمر میپیچیدن. شال کمری در واقع نقش جیب رو داشت رو لباس امروز. در نتیجه لباس‌های مردها حتما باید این شال رو میداشت که لای اون شال حالا خنجر، پول و هر وسیله‌ای، نامه‌ای در واقع جیبشون بود که
دستمالی، نمیدونم یه لوله کاغذی که مورد نیاز مثلا میزا به نویس ها بود استفاده میکردن ازش و برای این کار حتما بایستی این شال دور کمرشون میبود. همونجوری که گفتم مثلا آدمایی که لات بودن، نمیدونم فراش های حکومتی، خنجرشون رو به یه نحوی میگن تو پر شالش قرار داد، یه گوشهش هم یعنی به قول معروف اون دستش هم از بیرون قابل دیدن بود که میگفتن پر شالش یه خنجر هست. در موقعی که هوا سرد بود یه لباس به لباساشون یه نیم تنه حالا یا پشمی بود پمه دوزی شده یا با آستر خز روی قبا میپوشیدن که بهش کلیجه میگفتن و بلندی اون چیز حدود 3-4 بود. در مراسم که رسمی بود مثل عروسی ها لباس مردها رو اون کامل میکرد، حالا یا با شال کشمیر یا با نوار ابریشمی یا سراستینایی که پوست بخارایی داشت، اینها در واقع اون رو تزیین میکردن. تکه های مختلف تنپوش مردها با روپوش پوشیده میشد، بعضیا همونجوری که گفتم ممکن بود فصلی باشه، بعضیا تشریفاتی بود. من عذرخواهی میکنم. سعی کنید آقای مراد صدام هست؟
بله خانم صداتون هست.
خیلی من اینو جمع میکنم، فقط این که بگم مردها و یا زنها به هر حال همونجوری که در هفته گذشتم گفتم آقای خانومها یه پاپوشی داشتن که به عنوان در واقع کفش امروزه ازش استفاده میشد، مردها هم همینطور از بازار می خریدن اون رو. تو بازار تهران ما می دونیم که گیاه فروشی وجود داشت، یه تعداد کفش دوز بودن، یه تعداد ارسی دوز بودن و این در حالی بود که تو محلهای مختلف به هر حال تعدادشون فرق می کرد و به شکل پراکنده فعالیت می کردن. پاپوش سنتی و رایج مردها کفش های آزادی بود که به راحتی از پا در می اومد، مثل گیوه، مثل چاروق و نعلین، که انواع پاپوش هایی بود که عموم مردم به تناسب استطاعت مالیشون ازش استفاده می کردن. پاپوش روحانیون و میرزاهای دمپایی از چرم با نوک برگشته بود که پاشنه‌های چوبی مخروطی شکلی داشت، بهش نعلین می گفتن و خب به طور معمول ساده بود شکلشون بدون هر گونه چفت و بند و سگک، مگر اینکه حالا همونجوری که گفتم نعلین یه مقدار شکلش فرق می کرد. مهمترین جزء پوشش در بین لباس‌های و پوشاک مردها سر پوشوندن سر برای همه مردها یه ضرورت کاملا غیر قابل اجتناب بود، مثل پوشیدن چادر چاقچور و روبنده برای زنها که باید حتما قبل از اینکه از منزل خارج بشن سرپوشی رو استفاده می‌کردن، چون نشانه مردی و مردانگی بود. اگر مردی سرپوش نداشت اون رو می‌گفتن دیوانه است که به دلیل اختلال حواس یک عرفی به اسم پوشیدن سرپوش رو در واقع نادیده گرفته. حتی تو منزل و هنگام خواب هم مردها سرپوش
فقط نمیدونم تا کجا صدای من رو داشتین؟ مطلبی که صحبت کردم چی بود؟ آخرین مطلب لطف کنید بگید.
حالو دارم می‌نویسم موقع خواب سرپوشینو دارم می‌نویسم.
خیلی خوب. همین که مردها حتی در موقع خواب هم از سرپوش باید استفاده می‌کردن، چون به هر حال میگم این از عرف‌های فکری و ارزشی بود که تفاوت هست بین زن و مرد و بایستی برای حفظ اون ارزش، هم تا اشاره کردم که به طور مثال موقعی که میخواستن قسم بخورن اینجور گفته میشد که اگر این کار شد و اگر این کار نشد کلا برمیدارم لچک زنونه سرم میکنم. در بین مردها این به هر حال سرپوش بوده، در دوره قاجار متنوع شد و همونجوری که اشاره کردم عمامه منحصر میشد به مرور به سادات و پزشکان و روحانیون، رنگ و شکل و اندازش طبقه اجتماعی یا مذهبی رو نشون میداد. مثلا مردهایی که سید بودن عمامه‌شون سبز یا سیاه بود و روحانیونی که سید نبودن در واقع عمامه سفید می‌بستن. عمامه تاجرها کوچیک‌تر بود با یه نخ رنگی که اصولاً رنگش زرد کهربایی بود، دردوزی می‌شد، به شیر شکری می‌گفتن. یعنی این جزء لباس‌ها و پوشش‌های خیلی رسمی اون روزگار بود. و از این جور به هر حال موارد وجود داشت، مثلا کلاهایی که به جز کلاهایی که مخصوص افراد اشرافی بود، مردم کلاهنمدی سرشون می‌کردن، ارزون بود، جنس مرغوبش از کرک شتر بود، ظاهر شبیه عرقچین بود و به راحتی از وسط نصف می‌شد، مثل کلاه بختیاری یا کلاه فراشی که حالا فراشا سرشون میکردن یا کسبه میپوشیدن. فینه یکی دیگه از انواع سرپوش ها بود، کلاه ها بود، گاهی بالاش منگوله داشت و بیشتر بازرگانان به عنوان اینکه تشخص خودشون رو حفظ بکنن ازش استفاده میکردن. و اون تجاری که یه درجه پایین تر بودن یه فینه کوتاه با عمامه شیشه‌کری که دورش بود رو بر سر می‌ذاشتن. در اواخر دوره ناصری این فینه‌ها بیشتر متقاضی پیدا کرد، جوری که اکثرا این افرادی که روشنفکر بودن یا جوانای طبقه سرآمد علاقمند شدن، چون با مد تازه‌ای که از غرب باش آشنا شده بودن خیلی شباهت داشت. در اواسط دوره سلطنت ناصرالدین شاه و اوایل دوره مظفرالدین شاه سبک پوشش مردها و حتی پیرایش اونها به خصوص در طبقه بالای جامعه به سرعت تغییر پیدا کرد و اون مراوداتی که حالا یا در سفر به فرنگ داشتن یا روزنامه‌های اروپایی که می اومد، گزارش‌هایی که می‌شنیدن، مجله‌های مد فرنگی که در بین نسل جدید اعیان اشراف دست به دست می‌شد، یه لباسایی مثل بلوز، کت، پالتو، کراوات، فوکل اینا رو جا انداخت و خوششون می اومد که ازش استفاده بکنن. مرکز در واقع پخش اینجور لباس ها هم جایی مثل خیابون لاله‌زار بود که مغازهایی رو در اون به تازگی تأسیس کرده بودن، توش مجله های غربی، نمیدونم کالاهای لوکس خارجی و بعضی از اسباب مد فرنگی رو هم اونجا عرضه می کردن. به مرور ما می بینیم که در واقع جوانهایی که حالا یا منور الفکر خودشونو میدونستن یا خیلی نوگرا بودن، این حال بیدنا شدن به موجود جامعه از قبل وجود داشت. و می اومدن در حالی که لباس فرنگی می پوشیدن یا به قولی ریششون رو تراشیده بودن تو خیابون لاله‌زار گردش می کردن و فکر کنم یه اشاره‌ای هم کردم که دیگه کم کم از توی خونه ها و مهمونی های نمیدونم درونی و اندرونی تبدیل شده بود به این که مثلا می اومدن تو گراند هتل در امارت اونجا دور همی می زاشتن، بستنی می خوردن و در این حال در همونجا گروه‌هایی در حقیقت که تجدد طلب بودن یا تحول خواه بودن اون مکان رو محلی برای تبادل افکار اندیشه‌های خودشون قرار می‌دادن و به قولی به خصوص در اوایل حکومت پهلوی این گروه در همون جاها کانون‌های تفکرات خودشون رو پایه‌ریزی کرده بودن و سعی می کردن که در اونجا به نقد وضعیت جامعه یا مسائلی که وجود داشت بپردازن. اگر سوالی در این خصوص هست لطفاً بفرمایید، اگر نه که من موضوع دیگه رو شروع بکنم. آیا مطلبی هست؟ لطفاً نظرتون رو بنویسید که اصلا مطمئن بشم صدای من رو دارید یا خیر. خب خدا رو شد. ببینید ما دو تا آیتم داریم که میتونیم توی این جلسه برای جنبندی صحبتمون بهش اشاره بکنیم و اون آداب و رسوم مردم هست و یا روزمرگی های مردم تو دوره قاجار. من سعی میکنم که از هر کدوم فرق شده تیتروار توضیحاتی رو بدم. اگه لازم شد و خواستید میتونم وقتش در واقع بپردازم. از جمله آداب و رسومی که در اون روزگار وجود داشت، اولا بهتون پیشنهاد میکنم چند تا کتاب رو حتما مطالعه کنید. حالا من سعی میکنم فایل های پی دی افش رو براتون بفرستم. کتاب های جعفر شهری خیلی کتاب های ارزشمند و خوبی هست، با وجودی که آکادمیک نیستن، ولی برای شما تاریخ شفاهی رو به دست میدن از وضعیت تهران قدیم و آداب و رسومی که در کوچه و برزن اون روزگار وجود داشت. دو کتاب به اسم تهران قدیم و تهران قرن 13 و 14. همینطور کتاب کوچه از احمد شاملو چندین جلد هست که در اون وجه تسمیه تمامی آن چیزی که در واقع حالا اسمشو بذاریم ضرب المثل ها، مثل ها و یا اصطلاحات که در حقیقت در کوچه و برزن رواج داشته به شما اطلاعات خوبی رو ارائه میکنه. همینطور کتابی که آقای مرتضی احمدی از تهران قدیم نوشته، درسته که مال دوره قاجار نیست، ولی به هر حال اون تم اون روزگار رو و آداب و رسوم اون روزگار رو به خوبی داره منعکس میکنه. و در این حال کتابهای صادق هدایت خیلی کمک کننده است، مثل نیرنگستان، که میتونه اطلاعات خوبی رو از وضعیت آداب و رسوم و اون اتفاقایی که مردم در طول روز باش هم مواجه بودن و در عین حال سلوک اونها رو تشکیل میداد رو به تصویر کشیده. از جمله آداب و رسوم، ما میدونیم مهمانی های ایرانی ها در اون روزگار مهم هست، در موردش بدونیم، چون از ویژگی های شاخص ایرانی ها بوده مهمان نوازی و قاعدتا در دوره قاجار از جمله کارهای روزمره زندگی ایرانی ها محسوب می شده که یا مهمونی برن یا مجلس بگیرن و به خصوص در جامعه شهری و به ویژه در بین اعیان و اشراف برگزاری و برپایی این مهمونی های بزرگ مجلل هم یه راهی بوده که بتونن جایگاه ممتاز اجتماعیشون و مکنتشون رو به نمایش بگذارن و هم یک جایی بوده که با همدیگه اتفاقا رقابت می کردن. حالا در این حال که این در خود جامعه معنادار بود، یکی از گروه های مخاطبی که قرار می گیره و از این مهمانی ها برای ما تصویرهایی رو بگیره، اونهای فرنگی بودن که حالا یا به عنوان ماموران خارجی مقیم ایران یا به عنوان سیاح یا به عنوان حالا جاسوس، حالا هر اسم بذارید، به هر حال در ایران تردد می کردن، چه در بافت طبقه اعیان و اشراف ورود داشتن و چه در بین کوچه و برزن و مردم عادی گزارش هایی از وضعیت رفتاری مردم و سبک زندگی مردم و آداب و رسوم در واقع رفت آمدهاشون رو برای ما به تصویر کشیدن که اغلب همه اونها به اون روحیه مهمان نوازی ایرانی به خصوص مثلا در بین روستایی ها پررنگ تر از شهرنشین ها اشاره کردن و گفتن که مثلا وقتی که حتی یه روستایی یه غریبه برش وارد میشه، اولین کاری که میکنه برنجش رو دم میکنه، برش رو ذبح میکنه، اون رو میپزه و با غریبه در واقع بر سر یک سفره شریک میشه و اون رو دعوت میکنه. و همین حالا هم شما اگر وارد خونه یه روستایی بشین دقیقا این اتفاق میفته، یا میدوه یه گوسفند میکشه، نمیدونم خروسی رو، مرغی رو، منظور این که آنچه که داره رو اصلا نمیگه شما رو میشناسه یا نمیشناسه، نمیگه آیا وقت قبلی گرفتید یا نمیدونم هماهنگ کردی، شما بر او وارد شدید و اون موظف هست اونه های روستایی ها که خیلی ساده تو شهر مهمونی های آن تشریفات خاص داشت، چه میدونم از تعیین وقت مهمانی گرفته تا اینکه مثلا چه میدونم از قبلش روز و ساعتش باید مشخص میشد، اگر رسمی تر بود قطعا باید زودتر اونو تعیین میکردن و متناسب با شأن و منزلت در واقع مهمان و میزبان تغییراتی توی این مسئله وجود داشت که مثلا بایستی از طرف فرد برتر یه مستخدمی برای پیغام رسانی فرستاده میشد، اون کسی که سطحش پایین تر بود برای اینکه وقت مهمانی بگیره خودش حضوری میرفت. یه تفاوتایی هست در این که چطوری از همدیگه وقت دید و بازدید بگیرن. ملاقات هایی که جنبه رسمی داشت اول روز بود، عموما وقت دیدارهای رسمی تا قبل از غروب آفتاب بود، اما در موقع صرف نهار و استراحت بعد از
استراحت بعد از نهار تقریبا این ملاقات ها صورت نمی گرفت، چون عادت داشتن که حتما به قول معروف قیلوله می کردن. استقبال از مهمون آداب داشت، اگر رتبه و جایگاه مهمون بالاتر از صابخونه بود، صابخونه شخصا می رفت در منزل کم تراز بودن میزبان در آستانه در به استقبال مهمون وسط اتاق وای می ستاد تا مهمان وارد بشه. و به هر حال برای خودشون میبینیم که یه آداب و رسوم ویژه داشتن. اولین کاری که همیشه صابخونه موقع استقبال از مهمونش انجام میداد این بود که کلاهش رو سرش بذاره. مردها نه تنها بیرون از خونه بلکه تو خونه هم کلاه رو نگه میداشتن و اگه مثلا مهمون میومد سری میرفتن حالا کلاه یا عرقچی میپوشیدن که بی ادبی به مهمونشون تلقی نشه. اما نحوه نشستنشون هم مطابق عرف رایج باید صورت میگرفت. اگه زنا و مردها، خب ما میدونیم که عموما چارزانو میشستن، ولی میبینیم که در بین درباری ها دوزانو مینشستن. افرادی که دونپایه بودن و میرفتن مثلا پیش اربابشون یا به قول معروف پذیرفته میشدن پیش یه آدمی که مقام بود، اجازه داشتن که دو زانو بشینن. مهمون ها اصولا برای ادای احترام به میزبان سر سفره‌های مهمانیشون که اگر رسمی بود یا دو زانو یا روی پاشنه، یعنی در واقع کامل هم دو زانو راحت نمی نشستن. این شؤون و در واقع رعایت این رسوم متناسب با وضعیت طبقاتی که تغییر می کرد خب خیلی حائز اهمیت بود که اگه مثلا تو پذیرایی با آشامیدنی خوراکی یا قلیون تخطی صورت می‌گرفت، اگه مهمان و میزبان هم رتبه بودن، ما می‌دونیم که مثلا فنجان چای یا گیلاسشون رو همزمان بالا می‌بردن. اگه یکی رتبهش بالاتر بود، اول بایستی اونی که رتبهش بالاتر بود ازش پذیرایی می‌شد. اگه میزبان درجهش بالاتر بود، خودش شروع می‌کرد. اگر مهمانش درجهش بالاتر بود، میزبان چیزی نمی‌خورد تا مهمان شروع بکنه. حالا میتونه شامل حال شربت و شیرینی باشه یا حتی غذا یا کشیدن قلیون. اینا همه جز مواردی بود که خیلی با دقت باید رعایت میشد. در مهمونی هایی که برای شام یا نهار بود اصولا سه بار قلیون می آوردن، بینش هم چای و قهوه و میوه و اگه تابستون بود شربت یا بستنی فالوده بود. قلیون سوم وقتی می اومد میدونستن که دیگه در واقع مهمونی تموم شده، مهمون میدونست دیگه باید کم کم بره. تو هر نوبت پذیرایی پیش خدمت ها وقتی پذیرایی میکردن عقب عقب باید از اتاق خارج میشدن که پشتشون به مهمون نباشه و خب بهترین فرصت برای این که بتونن به رخ هم دیگه بکشن اون تجملاتی که داشتن یا تشریفاتی که رعایت میکردن تو مهمونی های نهار و شام بود که خب ما در گزارش هایی که به جای مونده خیلی از اینجور نمونه ها داریم. شما حتما کتاب یک سال در میان ایرانیان ادوارد براون رو بخونید. خیلی جالب از این گزارش ها داده شده که مثلا چه میدونم میزبان چه کار میکنه، کی نمیدونم غذا رو میارن، وقتی میخوان دستاشون بشورن چه کار میکنن، خدمت ها رو چه در واقع خدماتی رو میرسونن. در شرح این پذیرایی ما میبینیم که به تفصیل همه چیز رو آقای برام آورده، یا این که در سفرنامه پولاک ما میبینیم که پولاک هم این رو خیلی با جزئی نگری تشریح کرده. هر چند یه نکات جالبی رام آورده که درسته مثلا خب ایرانی ها پذیرایی میکنن و قاعدتا فرنگی ها رو هم به عنوان مهمان بر خودشون میپذیرن، اما بدبینانه گفته که به طور مثال ایرانی ها برای اینکه جلوگیری بکنن از اینکه دست غربی ها به غذاشون برخورد بکنه و غذا رو نجس بکنه، چون این تصور داره که ایرانی ها غیر مسلمان ها رو نجس میدونن، می اومدن با زیرکی با دست خودشون یه مقدار غذا از غذای مختلف رو جلوی مهمان اروپایی میذاشتن و بقیه هم به این غذا دست نمیزدن به این بهانه که این اغذیه اثر احترام به اون فرد مهمان اختصاص داده شده. یعنی میگه که اگر رسم بود که مثلا در حالی که ادوارد براون میگه که ایرانی ها برای حفظ احترام خودشون موظف میدونستن که با دستشون جلوی مهمانشون غذا رو تقسیم بکنن، پولاک میگه نه، این اتفاقا برعکس، واسه اینه که دست مهمان آلوده به غذا نشه که از دیده ایرانی نجسه و دیگه نمیشه خورد. به هر حال این جزء آدابی بود که انجام میشد. هنوزم ممکنه شما در جاهایی که سنتی زندگی میکنن یا بین قبایل عشایر میبینید که به عنوان احترام خود اون فرد میزبان غذا رو با دستی که تکه میکنه و جلوی مهمان میذاره و از این جور گزارش ها ما میبینیم که به تفصیل وجود داره و خب خیلی هم مفصله. یکی دیگه از آداب و رسومی که وجود داشت حالا به جز بحث مهمانی ها بحث در واقع برگزاری یه سری نمایش ها بود که خب از یک طرف این نمایش ها جدای از اینکه وجه فان و تفریحی و دورانی و بازی میکرد، یکی از بقول معروف این آپشن های مهمونی بود که وقتی میخواستن دیگه خیلی احترام بذارن به مهمون واسه اش کاری انجام میدادن، مثلا یه نفر میآوردن چه میدونم شعبده بازی بکنه، آتش بازی بکنه، تار بازی بازی کنه، سرگرمی های ضیافت های اشرافی بود که میومدن مثلا حالا تو عروسی هاشون توی نمیدونم ختم سرون تو ضیافت های زنونه در حقیقت از این جور کارهای حالا یا آکروباتیک یا نمایشی استفاده میکردن. همون جوری که در کنارش میومدن یه گروهی رقاص میآوردن، اهل طرب، عملی طرب میآوردن که براشون ساز و آواز و در واقع رقص رو اجرا بکنن. خب یه موقعهایی اگر مثلا توی این ضیافت‌های زنونه هم گزارش‌ها رو بررسی بکنید می‌بینید که ممکن بود فقط بحث سرگرمی نداره، بلکه ممکن بود حتی یه خوردن هم وقیحانه برگزار می‌شد و خب هر حرفی و هر رقصی و هر کاری رو هم اجرا می‌کردن. خب از علاوه بر این که حالا این بحث قنا و طرب رو در نظر بگیریم، یکی دیگه از کارهایی که توی دور همی ها انجام میدادن اگر مثلا بچه مناسبت های مذهبی داشت، با تنوع می اومدن چه میدونم از روزخونی، مولودی، قربونی کردن، نذر دادن، مهمانی های قبل یا بعد از زیارت، اونها هم در واقع یکی از اون کارهایی بودش که توی آداب و رسوم و روزگار خیلی پررنگ دیده می شد. هفته پیش اشاره کردم که فالگیری و نمیدونم کارهایی که وجه خرافی داره، نمیدونم خرید طلسم و جادو هم خیلی خیلی رواج داشت و هم خب قاعدتاً مشتری اصلیشون و بیشتر علاقمندشون در واقع زنها بودن، در عین حالی که مردان زیادی هم ما میدونیم که مشتری های این گونه رمال ها و فالگیر ها بودن. از جمله آداب و رسوم دیگه‌ای که وجود داشت این بود که خود غذا خوردن این که مثلا چه میدونم قاعدتاً متمکنین یه غذاهایی رو بیشتر قوت قالبشون بود، نمیدونم اونایی که وضع مالیشون ضعیف‌تر بود خب سبک غذایی خاص خودشون رو داشتن. در واقع عادات و آداب تغذیه در بین ایرانی‌ها به هر حال خیلی متنوع هست و در این حال دغدغه ایرانی ها بوده، نه فقط در دوره قاجار بلکه از دیرباز در بین مردم بحث غذا و در واقع عادات غذایی خیلی حائز اهمیت هست. دلیلش هم این بود که خب قحطی های مختلفی از روزگار کهن در ایران به وقوع می پیوست و همیشه بیم گرسنگی رو برای مردم به ارمغان می آورد و باعث می شد که اونا همیشه احساس ناامنی غذایی بکنن. این موضوع رو من خدمت شما توضیح خواهم داد. الان ساعت 2:02 است. چند دقیقه استراحت بکنیم و بخش بعدی رو من در خدمتتون ساعت لطفاً 2:10 به اطلاع برگردیم.
الان خب امیدوارم که صدای من رو داشته باشین. بسیار عالی.
خب در مورد بحث عادات غذایی و کلا تغذیه می‌خواستم صحبت کنم. و بگم که علاوه بر مسائل جغرافیایی و اقلیمی که باعث میشد در این سرزمین همیشه خوشسالی های طولانی وجود داشته باشه، یه سری از مسائل سیاسی یا اجتماعی مثل سوء استفاده حکام و فساد دستگاه و نبودن شبکه حمل و نقل مناسب و شبکه ارتباطی درست و پایین بودن سطح بهداشت تو جامعه نه تنها در بحث قحطی ها مؤثر بود، بلکه در تبعات حاصل از اون هم خیلی اثر داشت، که شاید یکی از مهمترین های اونها رو شما در جنگ جهانی اول و بروز قحطی و اتفاقایی که افتاد و بعد از اونم البته افسانه های زیادی در موردش ساخته و پرداخته شد خیلی مؤثر بود. ما میدونیم که بجز مردم منطقه شمالی ایران در کنار دریای خزر، بقیه مردم غذای اصلیشون نون بود و نون تو سفره ایرانی خیلی اهمیت داشت و در نتیجه وقتی که سفره پهن میشد قطعا جلوی هر نفر یه دونه نون گذاشته میشد و در همه وعده‌های غذایی ازش استفاده میکردن و در واقع حکم بشقاب یا قاشق رو ایفا میکرد، یعنی یا غذا رو میریختن رو نون میخوردن یا با نون غذا رو تیکه میکردن و میخوردن، یعنی هم بشقاب بود هم قاشق و مثلا مثل آش و آب گوشت رو هم به یه میزانی نون توش خورد میکردن که بتونن اونو بعدا با دست بخورن و به عنوان حتی دستمال سفره هم بود، کما این که مثلا توی سفرنامه پولاد میگه مردم وقتی غذاشون تموم میشه دستاشون که چرب شده رو با نونی که داشتن تمیز میکردن، یا مثلا چه میدونم قبل از اینکه نوکرا آفتاب و لگن بیارن که دست حالا چه میدونم ارباب خودشون رو بشورن دستشون رو با نونی که تو سفره بود از چربی پاک میکردن. از اینجور موارد ما داریم. در نتیجه برای هر وعده غذایی مردم از اون نونوایی محلشون نون میخریدن یا افراد اعیان تو خونهاشون تنور داشتن و خدمتکارانی بودن که مثلا مخصوص پختن نون بودن و در این حال یه شغلی بود و اون نونفروشی به شکل سیار بود، این نونفروش های دورگرد. بیشتر گزارش هایی که از این اروپایی ها باقی مونده نشون میده که با تعجب به اندازه نون که تو اون دوره استفاده می کردن اشاره می کنن. مثلا میگه که یه نون ایرانی به اندازه یه پتوی کلفت و درازه، مثلا تصوری از نون سنگک و در واقع مثلا بربری که برای ما عادی هست هیچ وقت ما در هیچ کشور اروپایی نمیتونیم تو ذهن یه اروپایی بگین که نون یه وعده مثلا این اندازه است. به قدری بزرگ بودن که مسافرها غذاهای همراه خودشون رو تو نون میپیچیدن بسته‌بندی میکردن. یه حالا همونجوری که گفتم تو شمال ایران غذای اصلی خب طبیعتاً نون نیست، برنج بود. تو جنوب هم بر اساس همون عادات و در واقع لایف استایلی که داشتن متأثر از شرایط اقلیمی، شرایط اجتماعی و ترددهایی که داشتن مثلا چه میدونم با منطقه‌ای مثل هند، ما میبینیم که یه نونای کوچیکی به اسم چاپاتی استفاده میکردن که حالا این نونا مدلای مختلف بود، نونایی که توی ایران وجود داشت یا از گندم بود، یعنی غلاتی که استفاده میشد یا گندم بود یا جو بود یا ذرت، که خب با توجه به اون تمکن مالی مثلا نون گندم میخوردن، اگه نداشتن میرفتن چه میدونم مثلا نون جو میخوردن، چه میدونم مثلا در بعض از ایلات حتی از دونه بلوط خوش شده نون درست میکردن. به هر حال نون رو تو تنور میپختن که از بقیه کیفیت بهتری داشت اگه با گندم پخته میشد. مرغوب‌ترین و گرون‌ترین نون در دوره قاجار سنگک بود و در واقع یه نون عیانی به حساب می اومد. اگه با کنجد و سیادونه و خشخاش هم طعم‌دار میشد که قاعدتاً گرون‌تر میشد. نون لواش در اون دوره رواج داشت، بیشتر طبقه متوسط استفاده میکردن و عمدتاً تو شهرها پخته میشد. تو روستاها هم نونهای مختلفی بود، مثل نون تیری که در بین مثلا چه می‌دونم ایلات بختیاری و لور بود، از آرد خمیر نون تیری رو از آرد جو تهیه می‌کردن، یا مثلا چه می‌دونم و اصلا می‌خوام بگم اینقدر بحث نان اهمیت داشت که شما یکی از آیتم‌های بزرگ شورش‌ها و اعتراضات اجتماعی دوره مثلا چه می‌دونم ناصری رو تحت عنوان بلوای نان میتونید مورد بررسی قرار بدین، که همزمان میشه با قحطی، کمبود گرونی غلات و خب دکونای نونوایی تو اون شرایط دکونا رو میبندن و آرد کمی
برای پخت داشتن. اون نون کم رو هم به مشتری‌های قدیمی و فامیلای خودشون و افراد ثروتمند می‌دادن. این باعث شد که مردم خشمگین بشن و جلوی دکان‌های نونوایی ازدحام شلوغی عجیبی اتفاق بیفته. همه عصبانی و ناراحت بودن و به نونواهایی که فقط به دوست آشناهاشون نون میدادن حمله میکردن. به همین دلیل تو بازار چند تا نونوایی مورد هجوم قرار گرفت. زنها نونوایی ها رو غارت کردن به شکلی که فراش های حکومتی، یعنی همون مامورای حکومتی، مجبور شدن برای حفاظت از این نونوایی ها وارد عمل بشن و به قولی اونجا به شکل بادیگارد کار بکنن. در مواردی بلوای نون انقدر بالا میگرفت که علاوه بر اینکه حالا زنها که خشمگین بودن که کارشون تامین غذای سفره بود، در واقع می اومدن و متعرض مامورای حکومت یا حتی رجال درباری که جلوی این ماجرا وایساده بودن رو هم باشون در می افتادن و درگیر می شدن. به همین دلیل ما می بینیم که خب قاعدتا بلوای نانی که از آیتم های مهم در اون دوره وجود داره که میشه در موردش کار کرد. از طرفی ما میدونیم که غذاهایی هم وجود داشت که مخصوص ایرانی ها بود، مثل چلو خورشکی غذای اصیل بود و از اونجایی که برنج خب گرون بود بین مردم عمومیت نداشت، مگر مثلا تو شب سال نو یا عروسی یا مهمونی که مثلا خب از برنج استفاده میکردن. قاعدتا وقتی میخواستن چنین این غذا رو بخورن بهترین لباساشون رو میپوشیدن تو مجالس و عروسی، که اگر هنوز که هنوزه میگه طرف لباس پلوخوریشو پوشیده، یعنی اینقدر جای مهمی داشت که شما بایستی برای اینکه از این غذا خوب بهره ببرید آدابش رو هم رعایت بکنید. خب همینایی که داریم میگیم به یک وجه برای توده مردم داره. قاعدتا در بین طبقه متمکن این قضیه فرق میکنه و تفاوت میکنه.
ببخشید من نمیدونم این داستان امروز اینترنت چی هست، چون من از هر دو سه تا پلتفرمی که تونستم سعی کردم استفاده کنم ولی خب متاسفانه مشکل دارم. خب اشاره کردم که طبقه ثروتمند فرق میکردن، قاعدتا تو خونه‌های عیونی سفره ناهار شامشون بدون برنج نبود و حتی ما گزارش داریم که توی این خونه ها ممکن بود 5 تا 6 تا مدل پلو توی وعده غذا سر سفره بیارن و در واقع یکی از اصلی ترین آیتمای غذایی در واقع اون روزگار این بود که پلو تو برنامه غذاییشون باشه و
مثال میگم خیلی جالبه، پولاک در مورد پلو تو برنامه غذایی خانواده‌های مرفه ایرانی میگه که اونا بدون وجود پلو تصور بهشت رو هم نمیتونن بکنن. و یه مثلا خاطره میگه که مثلا خاطراتش خیلی جالبه، به هر حال سفرنامه پولاک رو بخونید، از توش خیلی چیزای خوب در میاد. حالا برنج رو به شکل هم پلو هم چلو درست میکردن. از طرفی ما میدونیم که تزی از دوره در واقع ناصری یه پلوی رو به عنوان یه غذای عیونی تو مهمونی‌های مجلل صرف می‌کردن که معروف بوده پلو افغانی. این غذا رو ایرانی‌ها در موقعی که با دولت افغانستان درگیر بودن و کشمکش داشتن برای حفظ حرات، از افغانستانی‌ها یاد گرفته بودن. تو بره توی پلوی افغانی یه بره رو کامل میپختن، بین پلو قرار میدادن، اینقدر چرب و سنگین بود که حتی خود ناصرالدین شاه که به خوردن انواع غذاهای گوشتی و چرب عادت داشت، فقط یه مقدار کمش رو میتونست بخوره. شاه میگن نقل شده که میگفت این غذای بسیار ارزانی است، چون یک بار که کسی از اون سیر بشه تا 8 روز دیگه لب به چیزی نمیتونه بزنه. میخواد اشاره بکنه به سنگین بودنش. به هر حال پذیرایی با پلوی افغانی در مهمونی ها نشون دهنده مجلل بودن اون ضیافت بود، و اگر یه فرد ثروتمندی اونجوری که تصور میشد تو سفره مهمونیش باید این غذا باشه و این غذا نمی بود، مهمون ها اون رو به عنوانی که عجب آدم خسیسی بوده پشت سرش صفحه میذاشتن. و باز روایت های جالبی از خب این پلو بود، چلو با همه خورشت یک هفته بود. سیاهای اروپایی از خورشت هایی مثل خورشت فسنجون و کدو به عنوان خوشمزه ترین خورشت های ایرانی یاد کردن و محبوب ترین هم بوده واقعا، با وجودی که انواع خورشت ها وجود داشته، ولی این دوتا بین خود ایرانی ها خیلی محبوب بوده. پیشینه کباب گوشت به نظر میاد که به اوایل دوره قاجار و دوره آقا محمد خان برمیگرده، چون میدونیم تو دوره صفویه گوشت فقط به شکل پخته خورده میشد. اولین بار کسی که در مورد این موضوع اشاره میکنه و در واقع گزارش میده به نظر میاد که چه میدونم تو خاطرات لیدی شیل میتونیم این رو ببینیم، اما به هر حال به نظر میاد که تو دوره آقا محمد خان از تکه های گوشت و مرغ کباب شده سخن رفته و در واقع کباب ها به عنوان غذاهای عیانی این دوره رو سفره اضافه میشه و بدون انواع سیخ های کباب این سفره اشرافی پهن نمیشد. خیلی متنوع بودن، رایج ترینشون به اسم سیخ کباب بود که همون کباب چنجه است که حالا گوشت میمدن قطعه های نازک و کوچیک خورد میکردن و به سیخ یا چوب میکشیدن، لابلاش هم دنبه میذاشتن و داستانهایی که داره. معمول ترین پخت گوشت در این مهمونی ها بره کباب شده یا کباب بره بود که با توجه به سلیقه زن خونه تزیین هم میکردن و برای اینکه مهارت آشپزی و با چندانگری خودشون رو به رخ بکشن میومدن به عنوان تحفه این رو حتی میفرستادن به خونه دوست و آشناهاشون که مثلا ببینیم ما اولا کباب داریم هدیه میدیم، بعدم این شکلی تزیین میکنیم. که در مورد این تزیینات و در مورد این طعم لذیذ ما میبینیم که لیدی شیل گزارش بامزه‌ای داده. نوعی از کباب هم بود که مخصوص مردم متوسط به بالا بود که حالا بضاعت داشتن، میتونستن هر از گاهی ازش در واقع بهره‌مند بشن، به اسم شش کباب. که الان این شش کباب همونی که ما بهش میگیم کباب کوبیده که بر حسب معمول کباب ها از گوشت گوسفند بود که میمدن گوشت رو به قطعات بسیار کوچیک میبریدن با پیاز و دنبه توی قطعه چوب یا روی یه قطعه چوبی یا در واقع چه میدونم سنگی اینقدر با ساتور میکوبیدن که مثل خمیر میشد، در یه سیخای پهن اون رو در واقع میکشیدن و روی آتیش کباب میکردن. پس سابقه کباب کوبیده در واقع این غذای افراد متوسط جامعه بوده. به هر حال خیلی متنوع هست، شش کباب، سیخ کباب، سلطانی کباب، اینا جز مواردی بوده که در اون روزگار عادات غذایی مردم رو شکل میداد. آبگوشت بود که حالا به شکل عموم مردم بهش میگفتن یخنی یا آبگوشت، که حالا یه مقدار گوشت رو با دنبه و حبوبات زیاد تو ظرف سفال میریختن و در بین فضولات و الاغ و اسب که آتیش زده بودن میذاشتن تا با آهستگی پخته بشه. جالب هستش که این رو بدون سیب زمینی میپختن. چرا؟ چون سیب زمینی میوه بومی ایران نیست، محصول در واقع چه میدونم گیاهی ایران نیست. این جزء همون مواردی است که در سفرهای فرنگ ناصرالدین شاه با خودش از اروپا میاره. سیب زمینی نمیدونم فرنگ چه میدونم بوشه اینا حاصل، یعنی در واقع رهاورده های سفر ناصرالدین شاه از فرنگ به ایران. در نتیجه پوشت اصلی بدون سیب زمینی بوده و به ندرت هستن از سیب زمینی استفاده میکردن، چون اصلا وجود نداشت. وقتی هم که شاه میاره و اینجا کاشتن میکنن، به قول معروف چی میگن، محصول گران قیمت و نوظهور تلقی میشه و کاملا متفاوت با آن چیزی که امروز ممکنه جز غذای اصلی ما باشه. این کاملا غیر بومی است و در واقع گسترش و مصرف اون که از ریشه در واقع آمریکایی داره، هرچند که زمان فتلیشا توسط سر جان مالکوم یه جورایی وارد ایران شده بود، ولی عملا در دوره فتلیشا هست که عمومیت پیدا میکنه. و اساسا در مورد این موضوع مقاله هایی هم نوشته شده، میتونید سرچ کنید و ببینید که اصلا سیب زمینی چه وجه تاریخی داشته و چه سوابقی رو پشت سر گذاشته. که مثلا چه میدونم تو دوره فتلیشا یکی از فرنگی ها اومده بود یه مقدار بهش سیب زمینی هدیه میکنه و بهش میگه که این رو تو آمریکا پیدا کردن، تو اروپا هم رواج پیدا کرده، فایده زیاد داره و برای رفع قحطی، منظورش اینه که تو کشوری که قحطی هست، خب سیب زمینی میتونه سیر کنه آدم رو برای زمان طولانی تر و برای رفع قحطی خیلی لازمه. بدین تو ایران هم بکارن، فایده داره. فتلیشا هم میگه خب به دولت چه چیزی رو میدیم تا من این کارو بکنم؟ یعنی انسان فکر میکنه برای پولی هم بگیره، یه هدیه هم بگیره تا وقت دستور بده اینو بکارم. به هر حال ما میدونیم که رایج‌ترین غذای گوشتی در بین مردم عادی آبگوشت بود. علاوه بر اون انواع خورشتا، دلمه‌ها و کوفته هم جز غذاهای محبوب مردم ایران و عادات غذایی مردم بود. از دلمه بادمجون گرفته تا برگ مو و کلمون، از این انواع اقسام در واقع محصولات بومی که وجود داشته. اشاره کردم گوشت گوسفند و بره مخصوص اعیان اشراف بود. مردم طبقه متوسط و فقیر اولا به ندرت و اگر هم میخواستن از گوشت استفاده کنن بیشتر گوشت گاو و گاومیش تهیه میکردن. خب دیر پخت بود، سفت بود و قاعدتا تا زمانی که اون گاو یا گاومیش پیر یا مریض نمیشد که بیم این بره که بمیره، قاعدتا اون رو نمیکشتن چون از شیرش میخواستن استفاده بکنن یا به هر حال گوساله بگیرن. ولی خب زمانی که اون رو ذبح میکردن در واقع یه گوشت چقر سفتی بود که خانواده های تویدست ازش استفاده کنن و عزیز خیلی سفتر و نامتون بز استفاده میکردن و در حقیقت غذای گوشتی مردم فقیر رو گوشت بز تشکیل میداد. آن چیزی که معلوم هست این که عموماً طبقات فرودست فهای محرم قربان میتونستن از همین گوشت گوساله یا اگر چه میدونم یه ثروتمندی میخواست نظری بده از گوشت گوسفند یا شتر دیگر در بیاره. تو قصابی ها به شکل روزانه گوشت فروخته میشد چون سردخونه نبود. در ذبح گاو گوسفند و بره به اندازه فروش روزانه خیلی محدود بود و اغلب هم بعد تا بعد از ظهر تمام میشد. اما احشاش رو دور میریختن که غذای سگای ولگرد میشد یا حتی ممکن بود فقرا ازش استفاده کنن. به ندرت گوشت اسب و الاغ استفاده میشد مگر مواقع قحطی. حتی گزارش داریم که گوشت سگ هم میخوردن. در مکتوباتی که در اون روزگار به جا مونده در شرح مصیبت‌های زمان قحطی بارها به این جور موارد اشاره شده. به طور مثال در سال مجاعه یا سال قحطی در 1288 قمری گفته شده که کمبود شدید قله اینقدر عواقب شومی داشت که افرادی که نمیتونستن نون بخورن علف میخوردن یا از گوشت حیوانات بارکش استفاده میکردن. همونم نبود، هیچی نبود، سگ و گربه و موش و حتی مردار و کود و فضله حیوانات رو هم استفاده میکردن. نهایتا هم کار به جایی رسید که به آدمخواری رسید و چه میدونم حتی یه شعر گفت، شعر در موردش گفتن شعری که میگه به سالی که آدم خوری باب گشت 1288. البته که فکر نکنید فقط این موقع بوده، شما اگه تاریخ یمینی رو بخونید وقتی که داره در قرن پنجم گزارش میده که مثلا در نیشابور قحطی که روی میده کار به جایی میرسه که مردم حتی میومدن میرفتن جدایی از این که به حیوانای کوچه خیامون هم رحم نکردن، از سرگین و فضولات اونها هم فروگذار نکردن و بدتر از اون رسید به جایی که مردار برادر خودشون رو هم میخوردن. نمیدونم، میگه برادر گوشت برادر میخورد و مرد از چه میدونم مسکه زن آرامش جان میخرید. یعنی میمد مثلا از روغنی که تهیه میشد از اون چه میدونم آب کردن بدن اون مرده برای خودش مثلا یه چیزی برای رفع گشنگی رو ایجاد میکرد. و بعدم به جایی رسید که توی کوچه و خیابون کمین میکشیدن، این نبود که یه کسی که مرده باشه بخورن، ببینن که چطوری میتونن کسی رو تو تاریکی گیر بیارن و بکشن و بعد گوشتش رو بخورن. و میگم از این شرح مسائل ما زیاد داریم در کل تاریخمون. به هر حال این مسئله وجود داشت. قاعدتا بعضی از جاها ما میبینیم که به دلیل حالا اون عادات مذهبی که داشتن سبک غذایشون فرق میکرد و موارد متعددی در مورد اینها گزارش شده که از جمله میگم یکی از جای خوبی که میشه مطالعه کرد همین سفرنامه های غربی هاست، فرنگی هاست که در این دوره تو ایران بودن و از اینجور مسائل گزارش های خوبی رو به دست دادن. گوشت مرغ جزء غذاهای غیر معمولی بود که فقط در یه موقعیت های خاصی ثروتمندا استفاده میکردن و به همین دلیل برخلاف قصابی ها که توی همه محله ها بودن، دکونای مرغ فروشی فقط در بخش مربوط به خودشون کار میکردن. در این حال یه سری دورگردم بودن که پرنده فروش بودن که طیور خوراکی مثل مرغ و خروس اینا را هم میکشتن و البته زنده فروخته میشدن. خب از طرفی تو خونه ها هم اکثر این مرغ و طیور نگهداری میشد، خوراکای تازه و سالمی بودن که قاعدتاً چیز حدود 24 ساعت قبل از اینکه بخوان تبخ بکنن سر میبریدن تا وقت استفاده توی زمین دفنش میکردن که گوشتش تردتر بشه. بعد چه میدونم اردک، مرغابی، کبک، قرقاول همه اینا بود، ولی طبقه توی دست حتی از اینا باز محروم بود. در بهترین حالت اگه میخواستی آبگوشتی هم درست بکنه، آبگوشت کبوتر و گنجش بود، یعنی تنها چیزی که میتونست استفاده کنه. پرنده کمیاب اون روزگار برای غذا بوقلمون بود که در ضیافت‌های عیانی هم حتی خیلی معمول نبود. در اوایل دوره ناصری بود که به عادات غذایی اشراف اضافه شد و اولین بار اون رو توی ضیافت سفارت پروس در تهران، پروس منظور اتریش هست، اتریش مجارستان، که اون موقع توی ضیافت درباری که در ضیافتی که سفارت پروس در تهران برگزار کرد با خوراک بوقلمون، ما ببینیم که رجال آشنا شدن و خیلی ازش خوششون اومد. از آشپز آلمانی سفارت خواستن که در واقع این غذا رو به قول معروف رسپیش رو بده، اونم هنر خودش رو به کار بست. یه بوقلمون بزرگ رو بدون اینکه قطعه قطعه بکنه، به نظر میاد مثلا یا تنکسگیوینگی بوده یا به هر حال کریسمسی بوده، یعنی یه مراسم این چنینی بوده که اینا مهمون بودن و مثل ما که میگیم مرغ شکم پر، اونم دقیقا همین کار رو کرده بودن و براشون خیلی جالب بود. وقتی که شاه این غذا رو میبینه خیلی براش جالبه، مزهش خیلی خوشش میاد، به آشپزاش دستور میده که این رسپی رو از در واقع آشپز سفارت بگیرن. یه انعامی هم به اون آشپز آلمانی داد، به اضافه این که یه تاقه شال هم بهش داد و اون رو بر چه میدونم سوار بر اسب با تاقه شال از ارگ سلطنتی گفتن به سفارت برگردونن. و برای مردم هم اتفاقا خیلی عجیب بود که چطور یه خارجی از شاه خلعت گرفته. از جمله موارد غذایی کمیاب، حالا برخلاف مناطق ساحلی، ماهی بود که بخش اعظم مردم ایران عموما با غذای دریایی آشنا نبودن. از غذای طبقه ترامت که بگذریم، اعم مردم در طبقه فرودست میخوام بدونیم چی میخوردن. وعده غذایشون بسیار ساده بود، یه فنجون چای با یکم نون و یکم پنیر یا کره و میوه بود و همین، غذاشون بیشتر از این نبود. غذاهای گرمی که در اون روزگار استفاده، به طور مثال مثلا چیزی مثل تخم مرغ تو وعده صبحانه مردم وجود نداشت. غذاهایی که مثلا بعض مواقع تو صبح‌ها استفاده می‌شد عدسی بود، لبوی گرم بود، بیشتر کله پاچه بود. در نتیجه ما می‌بینیم طباخی‌ها خیلی مفصل مشتری داشتن، بیشتر مردم نون و شیر می‌خوردن و البته مردم طبقه به نسبت مرفه شیر رو به عنوان یه نوشیدنی تازه می‌خوردن. اما موضوع اینه که خب شیر سالم و پاکیزه کم بود، چون اکثر اینو با آب مخلوط می‌کردن، آبها اکثرا آلوده بود، پس طبیعتاً شیرم آلوده می‌شد. ولی خب تو خونه عیان یه ماموری رو می‌ذاشتم ناظر بود برای دوشیدن شیر که اولا توش آب نریزن، آلوده نشه و مستقیما به مطبخ ببرن که اهل خانه از شیر سالم استفاده بکنن. کشک، ماست، پنیر به هر حال جز عادات غذایی مردم بود. تو تابستون مردم عادی بیشتر غذاشون تقریبا فقط همون آب تو خیار بود. ثروتمندها در کنار همه غذاهاشون ماست رو استفاده میکردن، حالا یا تو خونه درست میکردن یا از ماستبندی و ماستفروشهای دورگرد میخریدن. نون و پنیر از غذای متداول مردم عادی بود، همه وعده‌های غذایی صرف می‌شد. تو تابستون‌ها هندونه علاوه بر اینکه برای رفع آتش و چه می‌دونم در برابر گرما کمک می‌کرد، عملاً یه وعده ناهار برای مردم حساب می‌شد که نون و پنیر و هندونه می‌خوردن یا فقط نون و هندونه می‌خوردن و البته به عنوان غذا می‌خوردن. اینکه غذا بخورن بعد پشتش هندونه بخورن این کارو نمی‌کردن، چون می‌گفتن سوء هاضمه می‌گیریم. همونجوری که اشاره کردم نون، پنیر، میوه، غذاهای دیگه مثل نون و ماست استفاده می‌شدن و مهمترین و مفصل‌ترین وعده بین ایرانی‌ها جالبه که غذا بود. بیشترین غذای گرمی هم که خورده می‌شد شب بود، ببخشید شام بود. بیشترین غذای گرمی هم که خورده می‌شد در وعده شام بود که حالا یا آبگوشت بود یا اشکنه یا کله جوش که از کشک و آب و پیاز داغ بود یا پیشانداز. پیشانداز یه غذایی بود خیلی جالب، با پوست هندونه و تخم مرغ درستش می‌کردن. به اضافه املت، کوکو، آش، اینا غذاهای رایج وعده شام مردم طبقه پایین و میانه جامعه بود. آش خیلی مهم بود تو فرهنگ ایرانی و در واقع آش‌های زیادی وجود داشت، تا اون حد که حتی ما میبینیم که یک مجلسی به اسم آشپزان راه میافتاد و آشپزان اتفاقا در دربار هم بود. اتفاقا یک کتابی هم جدیدن تصحیح شد به قلم خانوم فاطمه قاضی ها که در مورد همین بحث آشپزان بود تو دوره ناصری. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه از جشن آشپزان توی لاغ شاه روایت های خیلی جالبی رو داره که خود آشپزان و اون آداب و عاداتی که درش انجام می شد خیلی جالب هست. برای استفاده در واقع تکمیلی پخت و پز که بتونن غذا بپزن، شیرین بپزن، متمولین از کره استفاده می کردن. مردم توی دست متوسط هم از دنبه. در اون دوره روغنه های در واقع گیاهی مثل کنجد و زیتون و این چیزا، کرچک و اینا استفاده نمی شد. روغن های گیاهی که وجود داشت بدبو بود، چون دستگاه روغن کشی درست درمونی وجود نداشت. در نتیجه روغن های گیاهی رو یا صرف سوخت و روشن کردن چراغ می کردن که روغن چراغ می گفتن، یا باش صابونای چرب درست می‌کردن. اون چیزی که شما امروزه به اسم روغن گیاهی استفاده می‌کنید اون موقع اصلا قابلیت استفاده رو به همین دلیلی که کدر و بدبو بود نداشتن. از طرفی ما می‌دونیم غذاهای ایرانی خیلی چرب بودن، اغلب یه وجب یه بند انگشت روغن روشون می‌ایستاد و هنگام غذا خوردن از انگشتاشون روغن می‌چکید. حالا فرقی نمی‌کرد چه غنی باشن چه فقیر باشن، زن، مرد، عامی، اشرافی، همه مردم ایران با دست غذا می‌خوردن و فقط هم با دست راست، چون دست چپ برای طهارت استفاده می‌کردن اون ناپاک می‌دونستن. حتی برای برداشتن خوراکی‌های سفره هم از اون استفاده نمی‌کردن و اون یه کار ناپسند می‌دونستن که باعث می‌شد که رزق و روزیشون رو کم بکنه. جالبه که همین سیاها با تعجب می‌نویسن ایرانی‌ها در تمام مدت غذا خوردن دست چپشون رو لای چین قباشون یا زیر بازوی راست خودشون پنهان میکنن که یه وقت از دست چپشون استفاده نکرده باشن. حتی میدونیم شاه با دست غذا میخورد و چه میدونم شاه بارها به پولاد گفته بود چطور با این ابزار غذا میخورید، مزه غذا سر انگشت آدم شروع میشه. ولی خب ما میدونیم وقتی شاه خواست سفر فرنگ بره یکی از اقداماتی که صورت گرفت این بود که میرزا حسین خان سپهسالار بهش فهمون شما با همین رفتار نمیتونیم پاشیم بریم اروپا، اونجا آداب و رسوم وجود داره، نه تنها بعدی که با دست غذا نخورین، بلکه با ابزاری مثل قاشق و چنگال و کارد و چاقو اینا استفاده کنید، انواع مختلفی داره. به همین لحاظ ما میبینیم که یک سری کلاس ها میرزا حسین خان که سالها در اونجا زندگی کرده بود و بزرگ کرده بود و اینجور موارد رو میدونست برگزار کرد، برای اینکه اول شاه یاد بگیره که با چه دیسیپلینی وارد بشه، حرف بزنه، رفتار بکنه، چه میدونم سلوک کنه، بشینه، پاشه، غذا بخوره، راه بره، تا تمام درباری ها. و بعد شرح جالب و خندداری در سفر در خاطرات شاه هست که زمانایی که مثلا سپهسالار میاد این رجالی که چه میدونم خیلی بد دماغ بودن و خیلی متکبر بودن برگزار میکرد، شاه میرفت پشت قایمی شد و میدید که اینا چطوری هم نمیتونن خوب اون کارهایی که بهشون گفته میشد رو انجام بدن و هی اشتباه میکنن، از این ور سپهسالار اینا رو هی تحقیر میکنه، تنبیه میکنه که درست را برو، دستت اینجوری بگیر، قاشق اونجوری بگیر، و این اون پشت میخندید و توی خاطراتش نوشته که چقدر قیافه های اینا مضحک بوده و حالات هر کدوم رو توصیف کرده. به هر حال تا اواخر دوره قاجار تو سفره ایرانی لیوان، بشقاب، قاشق، چنگال وجود نداشت. ظرفای غذا رو وسط یه سفره باریک میشیدن، مهمونا مشترکاً دست تو اونها میبردن و لقمه رو تو دهانشون میذاشتن. حتی خورش رو با دست از کاسه برمیداشتن. برای استفاده از نمک هم انگشت شست خودشون رو کمی با آب دهنشون تر میکردن، به کاسه نمک میزدن. یعنی به جای نمکدون نمک رو توی کاسه های کوچیک رو سفره میذاشتن، بعد انگشتشون رو خیس میکردن تو اون میزدن که به دستشون نمک بچسبه. حالا شما فکر کنید ما چقدر اجداد ترتمیزی داشتیم. وقتی که میخواستن چیزی رو بنوشن، یه قدح گذاشته بودن رو سفره، یه ملاقه چوبی یا گودم توش قرار داده بودن، شربت رو اونجوری مینوشیدن. یعنی این ملاقه رو میکردن توی اون قدح، هورت میکشیدن میخوردن، برمیگردوندن توی ظرف، نفر بعدی برمیداشت میخورد. ظرفیت ملاقه متفاوت بود، اما معمولا حجمش در اندازه یه لیوان آبخوری امروزی بود. رسم همین بود که شربت رو همون جوری که گفتم توی کاسه یا قدح‌هایی که یا چینی بودن یا مسی بودن رو سفره میذاشتن، با ملاقه ازش میخوردن. از طرفی دوغ و آب رو دیگه تو نمیریختن، توی تنگای بلور یا کوزه سفالی میریختن که از نوشیدنی‌های رایج مهمونی‌ها در این دوره بود. در مهمونی‌ها شربت به وفور سرو میشد، چون شکر از جمله کالاهای وارداتی از روسیه بود و بهای گرانی هم داشت، در نتیجه قیمت یه لیوان شربت خب برای خودش یه مبلغی بود و طبیعتاً تو مهمونی‌های عیان وقتی می‌خواستن ثروت و سخاوت خودشون رو به عنوان صاحب مجلس نشون بدن به مهمان‌ها، اولا شربت سرو می‌کردن و جالب بود که با یه قندون پر از قند از مهمونا پذیرایی می‌کردن. یعنی ببینیم ما دیگه چقدر هم ثروتمندیم، هم چقدر می‌خوایم به شما خوش بگذره. همینطور انواع اون شربت ها و فالوده رو با یخ جلوی مهمونا میذاشتن. نهایتاً ما میبینیم که طبقه متوسط میتونستن برف یخ زده رو بخرن، چون ارزون تر بود، نه اینکه از خود یخ استفاده کنن. یخ فروش ها تو تابستون ها به شکل دورگردی یخ و برف یخ زده رو بار و الاغ میکردن، تو کوچه پس کوچه ها و خونه به خونه میگردوندن میفروختن، مثل بستنی فروش ها و فالوده فروش ها هم که همین کار رو میکردن. حالا خانواده های ثروتمند علاوه بر اینکه غذاهای متنوعی رو که من نمونه های گفتم، هر کدوم از اینها خودش میتونه سوژه یه تحقیق باشه، سوژه یک پروژه باشه، انواع شیرینی و فرنی و حلوا برای مهمونی هاشون تدارک میدیدن که باز رسم این بود، عادات غذایی این بود که شیرینی قبل از صرف غذا تعارف، ولی حلوا توی سفره میذاشتن کنار سینی های غذا که مهمونا بعد از غذا به همراه نوشیدنیشون میل بکنن. ارزون ترین، رایج ترین شیرینی که تو پذیرایی ها استفاده می کردن نقل و آب نبات بود. خیلی ساده بود، مواد اولیه خیلی کمی نیاز داشت و مثلا نقل بادوم بیزمشکی، نمیدونم بادوم، نمیدونم چه میدونم زعفرونی و انواع اقسام اونها که خب تفسشون در مقایسه با چیزهای دیگه راحت تر بود. علاوه بر اون باقلوا، نون برنجی، نون بادومی، کلوچه، راحت الحلقوم، سوهان، مسقطی، گز، اینا شیرینی های مردم ایران در دوره قاجار بود. طبقات پایین تر با شیرینی های طبیعی مثل توت و انجیر و انجیر خشک و کشمش و خرما از مهمونا پذیرایی میکردن، یعنی فرصت این که چیزی رو فرایندسازی جدیدی روش صورت بگیره که تبدیل بشه به یه محصول خوردنیه که به هر حال هزینه بر بود رو نداشتن. اشراف توی مهمونی های خودشون برای پذیرایی از مهمونا جالبه که یه خلاقیت هایی هم به کار می بردن و علاوه بر این که انواع اقسام شیرینی ها رو روی میزا میذاشتن، به طور مثال می اومدن به قولی مثلا میگم یک کسی به اسم دوست علی خان معیار ممالک هست که با دختر ناصرالدین شاه و در واقع پسرش دختر ناصرالدین شاه رو میگیره، علاوه بر این که توی اون مراسم انواع اقسام شیرینی ها پذیرایی شد، پدر داماد دستور داد میوه های باغ شهری خودش رو مثل آلبالو، گیلاس، گوجه رو برای مطعوین نقل بگیرن، یعنی برای میوه ها شکر و هل بپاشن تا مهمون ها از شاخهای ها رو دوش میوه ها رو یه کاری دوش کرده بودن که یک کار مثلا جدید و عجیبی باشه. بیشتر شیرینی ها تو خونه درست میشد، البته که شیرینی فروش دور گردن بود، مثل کسی که مثلا باسترق میفروخت یا انواع اقسام نقل ها، طبق های شیرینی رو تو سرشون میذاشتن، تو بازار میگردوندن و یا در گوشه از چارسوق بساط میکردن که در واقع مردم بخرن. بعضی از شیرینی ها بود که خیلی جالب بود که فقط مال ماه رمضان بود، مثل زولبیا و بامیه. نقل شده که مظفرالدین شاه گفته بود که ماه رمضان هم نمیاد یه بامیه سیر نوش جان بکنیم. خب این خیلی خنده داره، شما الان در هر ساعت شبانه روز در تمام 12 ماه سال اراده بکنید میتونید زولبیا و بامیه رو تهیه بکنید، یا شاه دستور بده آقا من الان دلم میخواد بخورم برای من درست بکنید. ولی اینقدر تو ذهنشون جا افتاده بود که این مال فقط اون روزگار هست که مصرف در واقع زولبیا و بامیه منحصر شده بود به ماه رمضان. و تو همین کتاب جعفر شهری به این مورد اشاره شده و از انواع شیرینی های مختص ماه رمضان علاوه بر زولبیا و بامیه که به اسم گوشه فیل و پشمک هم چیزایی ساخته میشد اسم برده که بقولی بخونید براتون خیلی جالب خواهد بود. آن چیزی که در کل میشه گفت این بود که در این دوره تنوع در واقع بخش تنقلات شیرین به نسبت کم هست، چون مواد اولیه‌شون از جمله شکر یا کره حیوانی یا زعفرون اینا همه باعث از جای مختلف تهیه میشد که بتونن اینها یه محصولی رو بسازن. خب اولا به دلیل اینکه ما سیستم حمل و نقل دقیق و مرتب و مناسب نداشتیم، بعد مسافت هم و همه اینها باعث میشد که خب تهیه اینها از جای مختلف مشکل باشه و بعدم گرون تموم بشه. و از طرف دیگه خب این شیرینی ها اون موقع که کره نمیدونم صنعتی و اینجور موارد نبود، همه کره حیوانی بود، در نتیجه اون چیزی که تبخ میشد به خصوص تو فصل تابستان خیلی زود فاسد میشد، بو میگرفت و خوردنش فایده‌ای نداشت. پس نگهداری مواد غذایی و انبار کردن اونها یکی از کارهای ضروری بود که بایستی بهش توجه میشد و به خصوص خانومهای خونه در فصل تابستان باید خیلی وقت میذاشتن، به دلیل اینکه خب از یک طرف شما وفور و تنوع میوه و سبزیجات رو دارین تو این فصل و قاعدتا در فصل دیگه به دلیل اینکه نه سیستم نگهداری وجود داره نه امکان حمل و نقل اون در فصل بعد یا جاهای دیگه که حالا تو زمستون ممکن بود یه قحطی هم صورت بگیره، خوشسالی بیاد، همه همه اینا باعث میشد که زنها خیلی سرشون شلوغ باشه، باعث به همه این میوه و سبزی‌ها رو خشک می‌کردن، تبدیل به مربا می‌کردن، ترشی می‌کردن، رب می‌کردن، کش می‌کردن، نمی‌دونم آب قوره و سرکه می‌گرفتن. منظور این که خود این مسئله فرایند اقتصادی رو هم شامل میشد و در این حال عادات غذایی ایرانی ها رو در فصل سرما و در فصل گرما متنوع میکرد. یه اشاره دیگه هم باز به یه سری آداب و رسوم و روزمرگی های مردم میکنن با وجه بهداشت و درمان که ببینیم در اون دوره اساساً بحث بهداشت چی بود و مباحث درمانی رو چگونه توجه میکردن. ما میدونیم که تو این فرایند، من ببخشید تون صحبت میکنم چون میترسم وقتمون کم بیاد با این همه قطع و وصلی که داشتیم، ازتون خواهش میکنم یه 10 دقیقه به من فرصت اضافه بدین که بتونیم جبران بکنیم اون قطعی هایی که بوده. میدونیم تو دوره قاجار انواع بیماری های عفونی، مصری خیلی وسیع شیوع پیدا می کرد و باعث مرگ میر می شد. بیماری های پوستی، بیماری های چشمی زیاد بود، مثل سالک، مثل تراخوم، مثل شپش، که از سر روی اکثر ایرانی ها حتی افراد طبقه اعیان اشراف بالا می رفت و خیلی خیلی از اینجور موارد وجود داره که گزارش های حتی یه جورایی حال به همزن هم هست. مثلا اعتماد سلطنه یه جا توی خاطراتش می نویسه که یه فنجون پر از شپش که سلمونی موقعی که داشته موهای سر عزیز سلطان یا ملیجک رو کوتاه می کرده وقتی می خواسته بره اروپا اوورده تو اردوی شاد تقدیم کرده که این فنجون پر شپش های سر ملیجک بوده. شما فکر بوده. و البته که بلکه جدا کردنش وقتی دختری رو خواهم بگیرن دخواستگاریش یکی از چیزی برای این که ببینن آیا به درد میخوره یا عروس حد بود یا نه این بودش که اول میخواستن ببینن که بعدش خب عرض می کردم که دلیل شیوع این بیماری ها نداشتن نظافت بهداشت فردی بود که باعث گسترش و شیوع بیماری در جامعه ایران می شد. آن چیزی که امروزه شما بهش میگین بهداشت فردی اون موقع اصلا وجود نداشت. چیزی که شما امروزه میگید شستشوی دست با آب و صابون، استحمام منظم، استفاده از حوله و شونه شخصی، ظرف غذای جداگانه، اصلا چنین چیزی وجود نداشت. برای افراد اون دوره نه تنها ناشناخته بود، بلکه ما میدونیم همین عادات و آداب ایرانی ها هیچ قرابتی با این اصول بهداشتی نداشت. همون جوری که گفتم با دستایی که فقط در بهترین گزینه با آب شسته شده بود غذا میخوردن، ظرف غذا و ظرف آشامیدنیشون مشترک بود و قاعدتا تو این شرایط وضعیت بد بهداشتی خانه ها و حتی رخت خواب هاشون که غالبا سالها شسته نمی شد و به شکل مشترک استفاده می شد می تونست یکی از دلایل اصلی شروع بیماری های مختلف باشه. چاهای در واقع توالت ها باز بود، آبنبارها دراشون باز بود، قاعدتا در کنار همین فاضلاب ها قرار داشتن، در واقع آبریزگاه های منبع برای تولید مثل مگس ها بودن و نمیدونم تو روستاها فضولات دامی و انسانی باعث آلودگی آب آشامیدنی می شد و بیماری های عفونی رو در پی داشت. این وضعیت رو ما داشتیم حتی تا دوره پهلوی و شاید تا حتی دوره بعد از جنگ جهانی دوم که حالا بهش اشاره می کنم. آب آبنبارا اگرچه از قنات‌ها یا چشمه‌های اطراف شهر تأمین می شد ولی وضع خوبتری از جوی‌ها نداشتن. جوی‌هایی که توی کوچه‌ها که رد می شدن از بچه‌ای که تو اون کثافت‌کاری می کرد تا لباسی که توش می شستن با همون آب غذا درست می کردن، نمیدونم همون می کردن، همه اینا رو با هم دیگه در نظر بگیرین. خب همه هم روباز و پر از آلودگی، در حالی که مردم از این آب آلوده استفاده می کردن شما دیگه در نظر بگیرین چه اتفاقی می افتاد. اما طبقه اشرافی و درباری آب رو می رفتن از کوه البرز واسه شون به قول معروف می آوردن یا آبنبار و آب قنات اختصاصی داشتن یا اجاره می کردن فقط مختص خودشون. مردم متوسط مرفع شهری هم از سقاهای دورگرم آب می خریدن، هرچند که این سقاها خیلی مواقع آبهای مونده رو به اسم آب تازه می فروختن، اما به هر حال این وضعیت طبق معمول برای طبقه فقیر اوضاع رو خراب کرد. بسیاری مواقع ما میدونیم که این آبهای شرب آلوده بودن و باعث بیماری مردم به امراض مختلف میشدن. خب این خیلی مفصله، بحث آلودگی آب و محیط سکونت خیلی اهمیت داره و جزو موارد قابل مطالعه هست. اصولا این باعث می شد که محلهای سکونت در اطراف شهرها و روستاها به همین دلیل مرکز انواع حشرات و که چون به هر حال زباله ها همه انباشته شده بودن، رها شده بودن، چه میدونم حیوان مرد بود، لاشش تو کوچه و خیابون باقی مونده بود، از اون ور حوضای آب راکت بود، از خاکی گرفته تا مگس و شپش و کله و همه چیز پیدا میشد. به نیش آزارهنده ای را هم داشتن و علاوه بر این که خب باعث بیماری میشدن، آزارهای جسمی رو هم به دنبال داشتن. طبیعتاً بیماری های همه‌گیر جزو موارم دوره قاجار هست، مثل وبایی که چه میدونم به شکل بی سابقه در اواخر دوره در واقع محمد شاه اتفاق، یا طاعون عجیب غریبی که یک کمی قبل از اینکه نابقدرت در ایران شروع پیدا میکنه و نزدیک چه میدونم یک سال طول میکشه، اینقدر مرگمیر به همراه داشت که در گزارش‌هایی که اومده مثلا میگم توی آمل که یه شهر پر جمعیت بود اینقدر آدم مرد که دیگه هیچ که وجود نداشت، از هر کی میپرسیدن فلانی کجاست میگفتن از ناخوشی مرد. ناخوشی منظورشون همون طاعون بود. یا باز در همون محدوده زمانی تو جنوب ایران طاعونی رخ داد که تقریبا 64 یکی از شهرها به اسم شوشتر رفت. همون جوری که اشاره کردم طاعون و وبا قحطی پیش اومد روی میداد چون مردم دچار ضعف بدنی می‌شدن به خاطر غذای کم غذایی و به همون اندازه سیستم ایمنیشون برای مقاومت در برابر بیماری‌ها پایین می‌اومد، بهداشتی پایین بود، آب آلوده بود. این باعث می‌شد که به دنبال قحطی شیوع بیماری‌های مهلک آنچنان تلفاتی رو به دنبال بیاره در شهرها و روستاها که حتی نتونن مرده‌ها رو به موقع دفن کنن، در نتیجه اجساد اونها رو تو گودال‌ها و خندق‌های اطراف شهر مینداختن و خب خود اینم باز باعث گسترش روزافزون امراض میشد. خب قرنطینه معنی نداشت، وقتی یک چنین اتفاق میافتاد مثلا کافی بود با ایام مثل محرم یا مناسبت‌های مذهبی همزمان میشد. به خاطر اجتماع مردم و افزایش مراودات توی این مراسم و دسته‌ها شیوع بیماری چند ده برابر رخ میداد و تلفات زیادی رو به دنبال داشت. به قول معروف میگفتن مثل اینکه برگ از درخت میریزه آدم میمرد. اما تو همین شرایط اشراف و متمولین میومدن در اینجور مواقع از شهرها فرار میکردن، میرفتن توی عمارتهای ییلاقیشون تو حومه شهرها و این خیلی باعث میشد که بتونه خب کمک بکنه به حفظ جانشون، هرچند که خب اونها هم یه موقعی گرفتار میشدن بعد تو اون شیوع بیماری های واگیر قصر در نمی رفتن. توجه به بهداشت عمومی، ما می دونیم که عملا تا دوره ناصری معنی نداشت. بعد از تأسیس مدرسه داروفنون و تربیت پزشکای ایرانی که برای اولین بار یه انجمن به اسم مجلس حفظ و صحه برای جلوگیری از همگیری امراض مصری مثل وبا تا اون آبله شکل پیدا کرد و با حضور وزیر علوم وقت و رئیس و ناظم داروفنون، دکترهای دربار و یه عده از معلمای ایرانی داروفنون تشکیل دادن که مثلا در موقعی که یه بیماری شروع پیدا میکنه برای زیارت کسی رو به عتبات نفرستن یا به نقاط مختلف کشور پزشکانی اعزام بشن تا ببینن وضعیت پزشکی و در واقع بیماری چه شکلیه. همچنین دستور تشکیل قرنطینه رو در مرزهای ایران و عراق و مرزهای جنوبی در حاشیه خلیج فارس رو هم صادر کردن که به شورای طبی این گروه معروف بودن، زیر نظر مدرسه داروفنون فعالیت می‌کردن. شرایط بهداشت و درمان ایران وضعیت خوبی نداشت، همچنان این وضعیت بود، هرچند که ما میدونیم در مدرسه داروفنون بعداً دانشکده طب هم ساخته شد و شیوه درمان از سنتی به طبابت جدید و علمی پیدا کرد. به طور رسمی با وجود همه تکاپوهایی که صورت گرفت، بهبودهایی حاصل شد در دوره رضاشاهی بخشی و در دوره محمد رضا پهلوی هم همینطور، ولی در نهایت در قالب برنامه‌های انقلاب سفید و چیز تحت عنوان سپاه بهداشت معنا پیدا کرد که در کوه و برزن
در واقع در شهرها به بهداری سپرده شد، بحث بهداشت عمومی، و در روستاها و مناطق عشایری و کوه و دشت به سپاهیان بهداشت. این یک مرور اجمالی بود بر وضعیت در واقع بهداشتی مردم. اما اینکه تبابت در اون دوره چه شکل بود، همونجوری که اشاره کردم، ما تبابتمون یه تبابت سنتی بود، به قول معروف تبابت جالینوسی بود. اما با ورود پزشکانی که در دربار به عنوان پزشکان درباری و در واقع معلمان مدرسه دارالفنون آشنا کرد که تغییراتی در دنیا به وقوع پیوسته در حوزه علم طب که اگر ما به اونها مسلح نباشیم تلفات بیشتری خواهیم داشت، ایران هم به اون سمت رفت که بتونه از این دانش بهره ببره. همونجوری که اشاره کردم تو دارالفنون پزشکانی بودن که هم تدریس می‌کردن و هم سعی می‌کردن که توی جامعه اون رو تسری بدن. در این حال ما می‌دونیم برای دوا درمان عطاری‌هایی بودن به شکل خرده فروشی یا عمده فروشی تو محله‌ها، به شکل دورگرد توی بازار کاراشون رو انجام می‌دادن و در قالب داروهای گیاهی به مردم اونها رو میفروختن. اما بعضی به مرور داروهای فرنگی وارد شد، مثل دوای سرفه، انواع مسهل یا آسپرین، که بعضی داروهای فرنگی معنی پیدا کرد و دواخونه‌های به سبک داروخانه‌های اروپایی برای اولین بار توی دوره قاجار، اواخر دوره قاجار تو تهران تأسیس شد که چون هم قیمتشون بالا بود، هم مردم مطمئن نبودن که چقدر میتونن اینا اثر بخش باشن، تا مدت‌ها مورد استقبال هم قرار نگرفتن. اما بحث به همین خاتمه پیدا نمی کرد که به طور مثال این عطارها بودن که تأثیر می زاشتن روی وضعیت دوا و درمانی که بر مثال طبیبان، حکیمان میخواستن اعمال کنن، بلکه اصل من اگه اجازه بدید اینو سریع تمام کنم، چون واقعا نمیدونم جریان چیه، امیدوارم که حداقل برای جلسات بعد این اتفاق نیفته. در هر حال داشتم اشاره میکردم که مشکل این بود که این رمال‌ها و این به قول معروف درویشا و مرتضا میومدن با پول زیاد مردم رو با یه چیزایی که حتی وجه درمانی نداشت، بیشتر طلسم و مهره و این چیزا بود، کلاهبرداری میکردن و بلا فاصله هم که مردم خالی کردن قبل از اینکه اصلا گیر بیفتن به خاطر این بار بود، باعث شدن که خیلی از مردم تلف بشن، جونشون به خطر بیفته، طرف مثلا تراخم داشت، دیر اقدام کرد، کور شد و هزار تا چیز دیگه. ولی به هر حال رونق کارشون به خاطر باورهای خرافی و جهل مردم بالا بود و به طور مثال هر بلایی سرشون اومد، هر ناخوش و بیماری که برشون آرز می شد، می گفتن که به خاطر چشم بده. برای اینکه اون چشم بد رو از خودشون دور بکنن، باید تلسم چشم زخم بودن تا اون سحر و جادو و نظر بدشون رو باطل بکنن. در نتیجه به جای اینکه بیان برن پیش دکتر، می اومدن می رفتن پیش اینجور افراد. مثلا طرف بیماری سر داشت، به جای اینکه دارو بخوره براش دعا می گرفتن، به اعضا و جوارحش آویزون می کردن، قربانی می دادن، نذری می پختن که یعنی سلامت بشه. حالا به جز این دراویش و دعانویس ها، جالبه که یه عده هم که بله فرنگ رفته بودن، ولی فهمیده بودن که میتونن به بهانه اینکه الان فرنگ رفتن، مردم هم توی اینجا خبر از هیچی ندارن، بیان و به بهانه اینکه ما طبیب هستیم، خودشون رو جای دکتر جا بزنن، مردم رو گول بزنن و به ادعای طبیب بودن. حالا منظورم الزاماً ایرانی نبوده، خود فرنگی هایی که میمدن میدن مردم شرق از هیچی خبر ندارن. این هم یه دوتا ادعا میکنه و حرف میزنه و تقاضای معالجه مردم رو مثلا پاسخ میده و یه چیزایی رو برای اونها تجویز میکنه. از اون برن خب ول میکرد میرفت منطقه بعدی و عملا هم گرفتار نمیشد و میتونست همون قدم برای مردم تبعات منفی رو داشته باشه. اگه اجازه بدین من در همین جا میبندم و انشاءالله موضوع رو با توجه به اینکه پیوستارش به دوران پهلوی مرتبط خواهد بود در جلسه ای که در مورد پهلوی ها صحبت میکنیم من مبحث رو ادامه میدم. تا در واقع اینجا عملا آن چیزی که به عنوان آداب رسوم روزمرگی مردم وضعیت پوشاک طبقات اجتماعی ساختار شهری خلق و خو آیین‌ها و در حقیقت روزمرگی ایرانیان در دوره قاجار رو سعی کردم به شکل فشرده خدمت شما توضیحاتی رو ارائه بکنم. در دو جلسه آینده علاوه بر اون بخش عملی که با هم دیگه خواهیم بود و در مورد اهمیت این که این مراکزی که میریم چه کمکی میتونم بکنم به شما در تحقیقات و پژوهش‌های حوزه تاریخ اجتماعی، مباحث رو ادامه خواهم داد در حوزه تاریخ پهلوی و در آخرین جلسه هم سعی میکنم جمع‌بندی رو خدمتتون داشته باشم در دو هفته آینده. اگر صحبتی دارید من در خدمتم بفرمایید، در غیر صورت کلاس رو من به پایان میرسونم. امیدوارم که از مطالب بهره برده باشید و برای کارهاتون بتونید مورد استفاده قرار بدید. عرضی من دیگه ندارم، همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزتون خوش و خدا نگهدار. آقای مرادی از شما تشکر میکنم. دوستان خیلی قطع و وصل شد، مطالب نداشتن. من نمیدونم آیا فایل ضبط شده کامل موجود هست یا خیر، شاید لازم باشه شما فایل رو چک بکنید، اگه کامل بود براشون بفرستید که بتونن استفاده کنن. آقای مرادی هستین؟ احتمالا آقای مرادی هم نیستن. گزارش شپش در دربار را یعنی چی نفهمید؟
بله هستم، خسته نباشید، دستونه نکنه. اصلا من با اینترنت گوشی اومدم این برای ساختمون فیلم خیلی افتضاحه واقعا. اون پروشگاه خوب بود اومده بودی؟
بله خیلی
بود. اینترنت واقعا نتو ضعیف میکنه. بله
بله. ببینید فایل ما کامله؟
فایل صوتی ما؟